أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حق چون از سنخ سلطنت و ملکیت است ولو مرتبه ضعیف، روشن است که با حکم فرق دارد. سود و زیانه، ثبوت و سقوط ملک و سلطنت و حق آثار دنیایش محفوظه، اما حکم این چنین نیست، گرچه آثار معنوی رو به همراه دارد، ولی بخش مهمش به مسئله حساب قیامت برمی گردد. تا برسیم به اون نکته دقیقی که احیانا ممکن است فارق بین حق و حکم باشد، گفته شد به اینکه حق قابل اسقاط هست و حکم قابل اسقاط نیست. این سخن ناتمام بود، برای اینکه هم حکم قابل اسقاط است هم حق، منتها حکم را ذات اقدس اله تنظیم میکند و اسقاط میکند، ثبوت و سقوطش به دست خداست. حق را هم خدای سبحان ثابت و ساقط میکند و گاهی به بندش عطا میکند که در مقام اعمال چیزی را نفی بکند، چیزی را اثبات بکند به مانند آن. اگر بنده نتواند حکم را ساقط کند، معناش این نیست که حکم سقوط پذیر نیست و حق سقوط پذیره، معناش این است که بنده حق ندارد. اگر بحث در تفاوت خلق و خالق بود، بله، خالق موجود است قوی، نامتناهی، غنی، مخلوق موجود است ضعیف، محدود و محتاج. اما کسی بگوید حقیقت حق با حقیقت حکم این فرق را دارد که حق سقوط پذیر است و حکم سقوط پذیر نیست، این ناتمام. خب اگر حق هم بعضی از حقوق است که اثبات پذیر نیست، نظیر اون مواردی که حق مقبم است که قبلا شواهد ذکر شد، به امروز هم بعضی از اون شواهد ذکر می شود. الان حق المرجعیه، حق الولایه، حق القضا که برای فقیه جا مشترایت است قابل اثبات نیست. این چی کار میخواد بکند؟ هیچ فقیهی میتواند بگوید که من حق المرجعیه رو اثبات میکنم؟ اگر واجب تعیینی نبود، واجب عینی بود که حتما باید عهده‌دار باشد. اگر واجب کفایی بود در مقام عمل، چون من بالکفای قیام کرد، عمل به اون حکم، اون حق واجب نیست. و اگر موارد دیگری بود که از این سنخ نیست، واجب تعیینی بود، عهدش مشخصه، تخییری بود، حکمش مشخصه، اما یه فقیه بخواهد بگوید که من حق المرجعی رو اسقاط میکنم، این دستی اون نیست، یا حق الولایه را اسقاط میکنم، این دستی اون نیست. بنابراین با اینکه حق است، اسقاط پذیر نیست. بعض از موارد است که اسقاط پذیره، بعض موارد است که اسقاط پذیر نیست. پس اون فرق فارغ نیست. البته اگه کسی بخواهد تعریف رسمی بکند و رسم ناقص، بله بد نیست. گرچه این گونه از موارد چون مفهومند نه ماهیت، هیچ کدام از اون تعاریف چهارگانه در اونها نیست، یعنی نه حد دقیقی دارن، نه حد تام، نه حد ناقص، نه رسم تام، نه رسم ناقص. بالاخره اونها از جنس و فصل تشکیل میشه، اینا از اون قبیل نیست. این که میرید مثلا تو کفایی و امثال کفایی داره، میگن فهو به منزلت الجنس، برای اینکه جنس ماهیت است، یه امر حقیقی است، به این امر عنوان است، انتزاعی است، مفهوم است، چیکار و ماهیت داره. خب بنابراین پس اینها فرق فرق است. گاهی گفته می شود به این که بعضی از حقوق قابل اسقاط نیستن، برای اینکه ریشه در تکوین دارن، مثلا حق الولایه که فقیه جامع الشرائط این سمت را دارد، از شؤون حق الولایه امام علیه السلام است. امام که حق الولایه دارد، از شؤون ولایت رسول و نبی صلی الله علیه وسلم است. رسول که حق الولایه دارد، از شؤون ولایت الله است و ولایت الله زوالش مستحیل است، سقوطش مستحیل است. این هم که شؤون اون هستن زوالش مستحیل است. خب این هم از موارد خلط تکوین و اعتبار است که مرحوم هاشم‌الدین اصفهانی رضوان الله علیه روش خیلی عنایت کردن که این از اون قبیل نیست، برای اینکه اونی که ما رو ذات اقدس اله هست ولایت تکوینی است و حقیقی است. اینی که درباره فقیه جامع شرایط و امثال اینها مطرح است، یه ولایت اعتباری است، جعلی است و قراردادی است، یعنی سمت است. منتها سمت را شارع مقدس قرار میدن و اگر چنون چه از اون شؤون باشد که زوالش باید مستحیل باشد نه حرام، در حالی که این امور قابل ترک هستند، قابل رفعیت هستند، ولو معصیت رو به همراه داشته باشد. پس این چیزی نیست که زوالش مستحیل باشد. که خب اگر سقیفه بنی ساعدی تشکیل شدی ولی الله را منزوی و معزول کردن، این یه امر تکوینی به هم خورد. اون امر تکوینی که نه در قدیر نصب می شود نه در سقیفه غصب می شود، این امر تکوینی همین است که نی اعلم به طرق السماء منی به طرق الارض سلونی قبلا تفقدونی، این حقیقت که قابل دادن و گرفتن نیست. توی کسی در روز قدیر به این حقیقت برسد و در سقیفه منزوی بشود. ولایت تکوینی اینها که میتوانند به اذن الله، همونی که تو زیارت جامعه است، بکن فتح الله، بکن بیختم، بکن بینزل الغیث، اینا که قابل گرفتن نیست. خب اونها یه حقایق تکوینی دارن و زوالش مستحیل است. اونی که به عنوان ولایت فقیه جامع شرایط است، این جزء امور اعتباری و قراردادی است، یه سمتی است برای کسی جعل کردن، قابل اسیان است، قابل اطاعت است و مانند آن. پس اگه کسی بگوید که ولایت والیان شرعی قابل اسقاط نیست برای اینکه از شؤون ولایت معصوم علیه السلام است، اون از شؤون ولایت الله است و ولایت الهی زوالش مستحیل است، این گذشته از این خلط حقیقت با تکوین است. باید نتیجهش این باشد که زوال ولایت فقیه مستحیل است نه حرام، در حالی که سالیان متمادی، قرون متمادی اینا منزوی و معزول بودن. اینطور از سقیفه به بعد اینطور نیست که این اون حکم داشته باشه. اما اینکه در معنای سلطنت قهر عقص شده است، قهر غیر از ظلم است. ذکر از اسمای حسنای ذات اقدس اله این است که قاهر است، قهار است، و القاهر و علا عباده، فوق عباده. قاهر یعنی کسی که اراده او حاکم است، قدرت او سیطره دارد و مانندون، منتها عدلیست قاهر، لطفیست قاهر، نه اینکه قهر به معنی ظلم باشد. او به ما یظلم رب که احدا معذارک و القاهر و فوق عباده و القهار. پس قهر غیر از ظلم است. قهر یعنی مسلس بودن، چیره شدن و مانند. خب این میشه رسم ناقص دیگر. بله بله این میشه رسم ناقص. تعریفی رسمی اون در حقیقت تنبیه هست، تعریف نیست، یعنی یه چیزیست معلوم منتها مغفول است. انسان با اون الفاظ مشابه تنبیه میکند، متنبه میکند، وگرنه تعریف که یا باید که خصوصیات ذاتی رو بگه که اون عهده‌دارش حد است، یا باید او رو امتیاز بدن جمعی معدا که اون رسم تام است، وگر نمیشه رسم ناقص. غرض آن است که انسان بداند که این حرف ناقص است و از او رد بشود عیب ندارد، اما این ناقص را تمام بداند این ناتمام است. باید فرق حق و حکم اینه که حکم اسقاط پذیر نیست و حق اسقاط پذیره، این ناتمامه. اگر بدونه در بعض از موارد حق هم اسقاط پذیر نیست، اونگاه متوجه میشه این رسم رسم ناقص است و این تفاوت فی الجمله است. بله، هر دو امر اعتباری است، هم حق اعتباری است به ید معتبر است هم حکم. اما حالا در این امور پنجگانه ملک داشتیم و سلطنت داشتیم و حق حکم تکلیفی داشتیم و حکم وضعی، همه امور اعتباری هم به ید معتبرن. فرق تکلیف و وضع اونجا مشخص میشه. بعضی از علوم هم که عهده‌دار بیان فرق حکم تکلیفی و حکم وضعی هم. فرق ملک و سلطنت مشخص، فرق ملک و حق مشخص، فرق سلطنت و حق مشخص، اما فرق حکم و حق چیه؟ اگر بگوییم به این که اسقاط پذیریست یا نه، این از چند جهت اشکال داره. خب، پس اگر کسی بگوید ولایت که مثلا حق است، بعضی از حقوق اسقاط پذیر نیستن، سرش این است که تابع ولایت الهی است، این سخن ناتمامه. البته ما اگر خواستیم ببینیم که این شیء ساقط می شود یا نه، دو تا راه داره. راه اصلیش اینه که از کنه او با خبر بشیم، یعنی با رعایت علل ثبوتش، تناسب حکم موضوع، حکم و مصالحی که در تحقیق و تثبیت این حکم مطلب نقش دارن، اونها رو بررسی کنیم تا بفهمیم این سقوط پذیر است یا سقوط پذیر نیست. این راه اصلیش. اگر از این راه به مقصد رسیدیم، اونگاه دلیل بر خلاف این امر دلالت کرد، دلیل رو توجیه میکنیم، حالا یا تقیید یا تخصیص یا حمله بر مجاز بماند. اما اگر راهمون به دسترسیمون به واقع مقدور نبود، راهمون با واقع بسته بود، ما نمیدونیم که این اسقاط پذیر است یا نه، فقط از راه دلیل و علامت کشف میکنیم. اگر دلیل دلالت میکرد به اینکه این اسقاط پذیر است یا قابل نقل است یا قابل انتقال بل ارث است، اینا رو میپذیریم، وگرنه نه، راهی برای اثباتش نیست. پس اگر ما از راه واقع یابی دسترسی پیدا کردیم به اینکه این حق قابل نقل و انتقال یا ارث یا اسقاط نیست، دلیل اگر خلافش برخلاف دارد میکرد، اون دلیل رو برخلاف حمل میکنیم. اما اگر راهی برای اثبات واقع نیافتیم، از علت ناکام شدیم، به علامت و دلیل پناه میبریم. دلیل هرچی دلالت کرد مأخوذ است، دیگه در اون تصرفی نمیکنیم. اگر دلیل دلالت کرد برای اینکه چنین حقی قابل نقل و انتقال است، اونگاه مسئله بی تأمین کی رو میشه عوض کالا قرار داد یا عوض یک کار قرار داد، هم اجرت کار قرار داد، هم ثمن کالا قرار داد، هم در کتاب بی کار آمده است، هم در کتاب اجاره. اما اگر چیزی قابل نقل و انتقال نبود، نه در بی میشدش استفاده کرد او را عوض مبی قرار داد، نه در اجاره او را اجرت کار قرار داد. خب، مطلب دیگر این که اگر چونچه بعضی از حقوق قابل اسقاط نبودن برای اینکه به سود کسی است و انسان در حقیقت گرچه این حق در اختیار اوست، زمام این حق به دست اوست، ولی سود دیگری تأمین است، این راهش مشخصه که چرا ساقط نمیشه. مثلا حق الوصایه، حق الوصایه که اضافه بیانیه است، یعنی وصی این سمت را دارد، اوست که نافذ است، اراده او و تصرفات او در اموال موسی، در وارث ثلث موسی، و اوست که تدبیر او و مدیریت او درباره صغار این موسی نافذ است تا اینا کبیر بشن. آیا این وصی میتواند حق الوصایه را به دیگری منتقل کند یا اسقاط کند؟ یا حاکم شهر و والی شهر آیا میتواند حق الولایه را که این اضافه بیانی است، حقی که ولایت است، این ولایت فقیه را اسقاط بکند، منتقل بکند، نقل بده، بالموت به ورثه میرسد یا نه؟ اینا بعضی از مسائلی بود که قبلا گذشت. حالا مرحوم شمس‌الدین رضوان الله رو به صورت شفافتر باز میکنن، میفهمون اینا هم قابل انتقال اسقاط و نقل نیست، نه برای اینکه در ولایت فقیه، ولایت حاکم چون از شؤون ولایت معصوم است و ولایت معصوم از شؤون ولایت الله است و ولایت الله زوال ناپذیر است، پس اینا که از شؤون و اطوار او هستن اینا هم زوال ناپذیرن، و این خلط تکبیر و اعتبار است. این راه نیست. راه اصلیش که چرا ولایت فقیه، ولایت حاکم، ولایت والی اسقاط پذیر نیست، برای اینه که یه ولایتی است که این شخص بخواد رومار شخصیت حقوقی اوست، نه شخصیت حقیقی او. این شخص که به نام زید است، اگر والی مسلمین هست، اگر صلاحیت حق مرجعیت دارد، به مانند اون نشون زید است حق مرجعیه و حق ولایت دارد، بلکه چون فقیه جامعه شرایط است، یعنی زی حق اون شخصیت حقوقی است نه حقیقی. حالا که زی حق شخصیت حقوقی است نه حقیقی، یعنی این شخص که زید است به ما انه زیدون ولی نیست، به ما انه زیدون والی مسلمین نیست، به ما انه فقیه جامعه شرایط ولی است. اگر این است، این چیکار میخواد بکند؟ میخواد به غیر فقیه جامع و شرائط منتقل کند که مشروع نیست، میخواد به فقیه جامع و شرائط دیگر منتقل کند، او که خودش دارد، چجوریشو میخواد منتقل کند؟ این حق الولایه را، حق المرجعیه را بخواهد به دیگری منتقل کند، اگر دیگری فاقد وصف فقاهت و عدالت است که مشروع نیست، و اگر دیگری واجد وصف فقاهت و عدالت است، خب دا خودش دارای این شرطه، شما چیکار میخواد بکنی؟ قبول این شی، این شی قابل نیست. حالا قابلیت اون طرف فقیه جامع و شرایط است ولی خودش دارد، این نمیتواند نقل بشود. اگر بخواهد به غیر مورد نقل بشود که مشروع نیست، به مورد نقل بشود که خودش اونجا قبلا هست، همین ولایت فقیه، ولایت حق مرجعیت، حق قضای بین متخاصمین، این همون طوری که برای زید است برای امرم هست، این بخواد از اینجا منتقل بشود به اونجا، اونجا هم که هست. لذا اگر زید حق المرجعیه داشت، حق الولایه داشت، حق القضا داشت، این نه اسقاط پذیر است نه نقل پذیر. نقل شدنش به همین دلیل جایز نیست، اسقاط هم جایز نیست، برای اینکه این گذشته از اینکه حق است، تکلیف را به همراه دارد، این به سود مولا علیه است، این در حقیقت عهده‌دار تأمین منافع مردم است. این نظیر حق الخیار نیست که فقط به سود خود آدم باشد که ممکن انسان از نفعش بگذرد، که این به سود امت اسلامی است. در حقیقت اونا ذی حقن و فقیه جامع و شرائط مکلف است حقوق مردم را ادا کند، گرچه حق قضا، حق مرجعیت، حق رهبری به دست اوست، اما او امین خداست، چون امین خداست باید این امانت رو کاملا تأدیه کند. فتحصل که این سلسله از حقوق نه اسقاط پذیر است نه نقل پذیر، انتقالش هم که بیان غی است که به وسیله موت او به ورثش برسد، برای اینکه فقاهت که نمیمیرد، که این زید است که میمیرد، زیدم که صاحب این حق نبود، زید که مرجع نبود، زید که والی نبود، زید که قاضی نبود. فقاهت است که این سمت را دارد، عدالت است که این سمت دارد. اونی که واجد حقیقی این سمت هاست، او که مرگ‌پذیر نیست. اینی که میمیرد، این که صاحب حق نیست. یعنی این سمت ها مال شخصیت حقوقی این زید است، نه مال شخصیت حقیقی او. یعنی مال جنبه فقاهت و عدالت اوست، او هم که نمیمیره. اینی که میمیره به نام زید، که او که صاحب حق نبود. این زید اگه یه معامله کرده، خیاری برای خود جعل کرده، این رو شخص حقیقی او خیار آمده، یه حقی است. اما این گونه از عناوین مال شخصیت حقوقی این هاست. برابری این گونه از حقوق نه اسقاط پذیر است، نه نقل پذیر است، نه انتقال. حالا سخن از فروش حق الولایه و امثال ذلک نیست، ولی اگر ما یه حقی داشتیم از این سنخ، این را نه در بی می شود عوض کالا قرار داد، نه در اجاره می شود این را عوض کار قرار داد، برای اینکه قابل نقل نیست و قابل تملیک هم نیست. حالا چون در حقیقت بی، در حقیقت اجاره، اینا خب این رسم غالب را ذکر میکنن، میگن بی نقل مال است از جایی به جایی، نقل ملک است از جایی به جایی و مانند آن. این برای اینکه غالب داد و ستد اینطوره، وگرنه در گوهر بی و جوهر بی که سخن از نقل نیست. حالا اونجا که سلف فروشی است، کلی فروشی است، یا در اجارات انسان چیزی رو به ذمه میگیرد، یعنی یه موجود مشخصی رو انسان مالک است به دیگری میدهد، یا کلی را تملیک طرف میکند. شما در سلف فروشی اینا که کشاورزن و یک تن گندم را همکنون میفروشن تا اول مثلا پاییز تعدیه کنن، الان یک تن گندم را مالکند و به دیگری میدن، این که چنین چیزی که نیست که. یک تن گندم کلی را به خریدار تملیک میکنن، نه اینکه یک تن گندم الان مالکند تو انبارشونه، یک، یا تو ذمهشونه، دو، که از ذمهشون منتقل میکنن. خب اگه کسی یک تن گندم الان داشته باشه که وقت الاستطاع مستطیع و در مکه، که در حالی که خودش مستحق زکاته. خب این که میبینید کلی فروشی رواست، تلف فروشی رواست، نه برای آن است که چیزی رو از ذمه خود منتقل کرده است، بلکه تملیک ابتدایی است. بعض از این تملیک ابتدایی ذمهش مشغول به تعدیه و تسلیم می شود. ذمهش در منطقه تسلیم در گروه، یعنی باید تسلیم بکنه، میشه دی، نه اینکه الان یک تن گندم تو انبارش است یا تو ذمهش است، مالک است، برو به دیگری منتقل کرد، از این سنخ نیست. نظیر نسیه خریدن، نسیه خریدن هم بالاخره چیزی رو ابتداعاً به ذمه می آورد، نه اینکه از جایی به جای دیگر منتقل شده باشد. خب پس در حقیقت، حقیقت بی، نقل ملک از جایی به جای دیگر نیست. بی همون تملیکه، خواه انسان تملیکش همراه با نقل و انتقال باشه، مثل که آدم چیزی رو مالک است، انبارش در میره به دیگری می فروشه، یا نه، از سنخ نقل نیست، از سنخ تملیک ابتدایی است و بنای عقلا هم بر امضای چنین کار است، پذیرفتن چنین کاره. مثل سلف فروشی، خب سلف فروشی در حقیقت تملیک ابتدایی کلی است. حالا اگر یه چیزی قابل نقل و انتقال نبود به هیچ وجه، او رو نمیشه در مسئله بی و امثال ذلک رو عوض قرار داد به ای نحو. پس اگر ولایت و وصایت و امثال ذلک قابل نقل و انتقال نیست، رو این نکته است، نه رو نکته اینکه چون جزء شؤون ولایت امام است و ولایت امام جزء شؤون ولایت الله است، ولایت الله تغییر پذیر نیست، چون اون تکوین این اعتبار. واجب کفایی است، یعنی دیگه به فعلیت نرسیده، این تکلیف منجز نشده، واجب کفایی است، من به کفایه قیام کرده، دیگه برای او واجب عینی نیست، در مرحله تنجیز قیام به این کار برای او واجب نیست. بله، اگر من به کفایه قیام نکرده، این واجب کفایه میشه واجب عینی، قیام به این کارم برایش واجبه. خب پس سر این که حق الولایه، حق المرجعیه، حق القضا و امثال ذلک و این گونه از حقوق قابل اسقاط نیست، قابل نقل و انتقال نیست، این هست، نه اون بیانی که جز شؤون الولایه است. و نکته دیگر این که اینها گذشته از این که حقاً برای فقیه جامع و شرائط زمینه حکم را هم به همراه دارن، یعنی بر اینها اعمال این حق واجب است. لذا به سود من بازگشتش بینه که دیگران زی حق هست، امت زی حق است. این شخص بگه من مسئولیتم، سر مسئولیت کردم، در اختیار اونی. تعلیمم هم همینطوره، تبلیغم هم همینطوره. این چه نیست که تو بحث‌های قبلی هم داشتیم که مرحوم کلین رضوان الله علیه رو نقل کرده که ذات اقدس اله، این روایت تو باب العلم نقل کرده که خدای سبحان هرگز از جهال تعهد نگرفته که متعلم بشود، مگر اینکه در رتبه سابق از علما تعهد گرفته که مردم رو متعلم بکنن، حالا یا با نوشتن کتاب، یا با سخنرانی، یا با مسئله گفتن، درس اخلاق دادن، بالاخره با احکام الهی رو مردم بگن. اینطور نیست که تعلم بر مردم واجب باشد ولی تعلیم بر مردم واجب نباشد. قبل از اینکه ذات اقدس اله از این جوانها تعهد بگیرد که شما باید احکام دینتون رو، اصول و فروعتون رو یاد بگیرید، از علمای حوزه و امثال حوزه تعهد گرفته که تعلیم بدید. لأن العلم قبل الجهل، الحجت قبل الخلق، مع الخلق و بعد الخلق. این از اون روایات نورانی است که مرحوم کلینی تو باب العلم کافی نقل کرده. پس هیچ عالمی نمیتواند رفع مسئولیت بکند، بالاخره یه در با جمع بکند چیز یادشون بدهد. و این طور نیست که بگید حالا اونا باید بر بیاد از من یاد بگیرن. بله اونا هم باید یاد بگیرن، اما شما باید برید خودتون در معرض قرار بدید، باید برید دعوت کنید، سخنرانی کنید، در معرض باشید. حالا کسی نیامد دیگه نیامد. اذا رجعوا الیهم، بله اتفاق لینذروا، انذار واجب است، باید در معرض انذار قرار بگیرن، ولی اینها باید انذار بکنن. اون چون تا نفر کی باشد؟ آیا اینا که رفتن جبهه، اینا که نفر کردن، اینا اذا رجعوا الی بلادهم از این علمایی که به جبهه نرفتن یاد بگیرن؟ این یه تفسیر. یا نه اینا که رفتن حوزه ها و چیز یاد گرفتن، اذا رجعوا الی قومهم بیان بکنن، تفسیر دیگر. به هر دو تقدیر هم تعلم واجب است هم تعلیم. تعلم میشه واجب عینی، تعلیم میشه واجب کفایی، ولی اگه من به کفایی قیام نکرد خب میشه عینی. اینطور نیست که انسان سر به مسئولیت بکند بگد خب مردم باید به نظم یاد بگیرن، یه عالم باید در معرض قرار بگیرد، علمش رو عرضه کند، حالا هر کی پذیروف پذیروف و نپذیروف نپذیروف. خب پس میشه واجب کفایی دیگه؟ نه، چون احدهم که قیام کرد دیگران ساقطه دیگه. همزمان قیام کردن، هر کدام را مردم پذیرفتن، از دیگران ساقطه دیگه. اینا که اگر فقیهن تو عادلن، دو آشنا به زمانن، دو عالم به زمانن، دو لای ته یحجم علیه لوابسو امرهم شورا بینهم، چی فرض داره؟ انسان مگر بیگانه یا از این فضا رو فرض بکنه؟ وگرنه اگر امرهم شورا بینهم هست، از این طرف هم عالمه به زمانن، از اون طرف عادل هم هستن که هوس در کار نیست، از اون طرف فقاهت هم اونها را آشنا به احکام شرعی کرده است، و بعد اگر واجب کفایی بود احدهم قیام کرد از دیگران ساقط دیگه. و چون حفظ نظم هم واجب است، یعنی همین فقهی که خوندن توش آمده که نظم واجبه، و اصل جعل ولایت هم برای اینکه به جعل الامامت نظاما للامه یا نظاما للامه، این بیان نورانی است زهرا سلام الله علیها که امامت رو معنا میکنه. تو بیان هست ائمه علیه السلام هست، تو بیانات نورانی امام رضا علیه السلام هست که امامت برای تنظیم امور امت است. خب اگه برای تنظیم امور امت است، اینا می نشینن فکر میکنن و امرهم شورا بینهم هست، دیگه جا برای این تشاه در کار نیست. خب خب اگر چونشه تشاه، حتما رو تشاه دیگه، نظیر تشاهی که در نماز جماعت برای این تعیین امام راتب هست، وگرنه اگر خدا نکرده کلون یه جور نار الا قرصه بشه که اون عدالت آسیب میبینه، اون هدف صد نمیبینه. هدف همون فهمون امامت را نظاما للامه قرار داد و مسئولان هم انسان های عادلن و طبق بیان نورانی امام صلی الله علیه و آله، اینا هم عالم به زمانن. زمان هم یعنی سیاست، نه یعنی تاریخ. دو تا روایت تو نهج البلاغه است که زمان را معنا کرده. اگر در اصول کافی آمده العالم و به زمانهی لا تهجم علیه اللوابس، زمان را وجود مبارک است تعمیر در یک خطبه به سلطان معنا کرده، در خطبه دیگر به اندیشه سیاسی سلطان معنا کرده. و بود اذا تغییر از سلطان تغییر از زمان، این یه خطبه. اذا تغییرت نیت و سلطان تغییر از زمان، خطبه دیگر. یعنی اگر این سلطان، این والی در پشت درهای بسته یه نقشه کشیده، وضع جامعه عوض می شود. اون فقیه جامع و شرائط باید عالم به زمان باشد، نه یعنی منجم باشه، نه یعنی مورخ باشه، باید بدونه جامعه چی میگذره، در پشت درهای بسته سازمان ملل چی تصمیم میگرفتن. فهمود عالم به زمان لا تهجم علیه اللوابس، این طایفه اولا که در کافی آمده. طایفه ثانی که در نهج البلاغه است، اذا تغییر از سلطان تغییر از زمان. دو سوم، اذا تغییرت نیت و سلطان تغییر از زمان. اگر توطئه اینها، نقشه اینها در پشت درهای بسته عوض شد، زمان عوض میشه. و فقیه جامع شرایط هم باید این را بدونه، عالم به زمان باشه تا لا تهجم علیه اللوابس. عکس نقدش هم اینه که من هجمت علیه اللوابس فلیس به عالم دیگه. یه معنای دقیق اهل معرفتی هم هست که اون سرجاش محفوظه، حالا دسترسی ماها به اونها خیلی کمه، که داستانی هست، حالا ممکنه اصل داستان افسانه باشد ولی اصلش ریشش حقیقته. یه کسی رد میشد از باغ اناری، یک باغبانی یه اناری گرفته و این مقدار انار اون سال ترش شده و گفت چطور انار شما امسال ترشه؟ گفت چون نیت سلطان عوض شده، این میوه ها هم دیگه حالا شیرین نیست. این یه واقعیت دیگه است. یه بیان لطیفی مرحوم صاحب جواهر در این کتاب فقهیش دارد در بحث قضا، حالا نام بردن مصلحت نیست، از بعضی از کسانی که در برابر اهل بیت علیهم السلام کرسی فقاهت رو اشغال کردن، اونجا دارد که صاحب الفتح و الملعونه. فبود این که در برابر امام صادق سلام الله علیه یک دکانی باز کرده دارای فتوای ملعون است. بعد اون بخشا داره که حکم شرعی صادق و صالح وقتی صادر می شود و جاری می شود برکتش از بارش 40 روزه بیشتر است. این در جای دیگه هم هست البته. اونها مطالبی است حق، دسترسی به اونها آسان هم نیست و کار ما هم نیست، اما کار ما همین است. اینی که میگن فقیه عالم به زمان باشد، زمان یعنی سیاست، نه تنها سیاست، اندیشه های سیاسی پشت درهای بسته. همون ازا تغییرت نیت و سلطانه تغییر از زمان اومد. آدم باید این سه طایفه روایت رو جمع میکنه، معلوم میشه کی با عهده‌دار تدبیر مملکته. این طور نیست که یه عده به خدا و قیامت و بهش و جهنم معتقد باشن، که خیلی هستن که میگن این هیلا حیات شد دنیا. الان کارگردانان سازمان ملل اینن دیگه. این طور نیست که اینا گیاهی زندگی میکنن، حقیقتا گیاهی زندگی میکنن. یعنی زندگیشون مثل یه زندگی درخته. یه درخت اگر قدرت میداشت درخت های دیگر رو بر میکرد، میگفت من 70-80 سال با سبز باشم و تغذیه بکنم بعد بشم هیزم، حالا که قدرت دارم چرا نتازم. منتها حالا این قدرت حرکت ندارد. خیلی ها هنوز به حیات حیوانی نرسیدن. اینا جسم و نامه، خوب تغذیه میکنن، خوب تنومند میشن، خوب فربه میشن، خوب بالنده میشن، خوب جامه دربر میکنن، بعد میشن هیزم. خیلی ها اینجورن. بعد این اگر قدرت داشته باشه خب همه جوری میبره دیگه. بهش بگی بعد از مرگ، میگه بعد از مرگ افسانه است، من که معدوم شدم چه برام چه خیلی ها این که میگم بسوزونید همینه دیگه. به چه بسوزونید چه نسوزونید، من که معدوم شدم، حالا چوب رو شما چه دود بکنید چه مثل عود بشه، بالاخره دود داره دیگه. این طور نیست که حالا اون چوبی که سوخته است مثلا حق شناسی بکنه که معدوم هیچ لذتی نمیبرد، نه از قد نه از مد. و تمام حیاتشون همه این 70-80 سال است. میگن خب چرا نتازیم؟ قد افلح الیوم من استعلا. و دیگران رو دیوانه میدانن. و تو چنین زمانی اگر فقیه جامع و شرائط از نیتهای این گروه پلید با خبر نباشد، خب تهجم علیه اللوابس دیگر. خب الان بحث ما بحث فقهی دیگه. یه وقت از بحث اجتماعی داریم که در فرونجا زید این چین است یا امر این چین است. اون بله بحث شخصی است، ممکن انسان با مشکلاتی هم روبرو بشه، اما بحث فقهی این مشکل رو نداره. و همون کسی که این بحث فقهی رو به ما یاد داد، یعنی ذات اقدس اله، فبود اگه شما به راه بروید من نمیذارم شما مشکل پیدا کنید. بیراه میرید خب سرتو به سنگ میخوره. من یتق الله یجعل له مخرجا بیرزقه من حیث لا یحتسب. فرمود هیچ ملت پرهیزکاری نموند هرگز، این وعده الهی است. و هیچ گروهی، هیچ حزبی، هیچ جناحی، هیچ جمعیتی که به وظیفش عمل بکنن و خود را به دنیا نفروشن، فرمود من عهده‌دار اوناست، هرگز اینا نمیمونن تو کار. من یتق الله یجعل الله مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. این رو مرحوم کلینی رضوان الله تو همون کتاب روزه کافی، یعنی جلد 8 کافی نقل میکند. اون از لطائف کتاب های امامی است که در بدرقه ابوذر رضوان الله تعالی به ربزه، ربزه این سالی که ما رفتیم، یعنی بعد از 1400 سال، اونجا الان قابل زندگی نیست. بین مکه و مدینه یه 4 درخت خرما، بقیه سنگلاخ. الانش قابل زندگی نیست، چرا صد به اون وقت. هنوز قبر شریف ربزه رضوان الله اجازه نمیدن که مثلا یه بنایی، فقط یه سنگای اونجا رو هم هست، همین سنگای صخره ای که اینجا میگن قبر اوست. مرحوم کلی نقل میکند که در مراسم تودیع ابوذر رضوان الله تعالی علیه حکومت وقت اعلام کرد کسی او رو بدرقه نکنه، ولی حضرت امیر اعتنا نکرد، امام حسن اعتنا نکرد، امام حسین اعتنا نکرد، بعضی از خواص اعتنا کردن، به همراه حضرت امیر سلام الله علیهم حرکت کردن آمدن تا مرز تودی، هر کدام از اینها یک کلماتی گفتن. اون چی که در این جمع گذشت اینی که شما نگید من 3-4 تا بز دارم تو اون بیابان لمی و زره چیوری تأمین بکنم. تو این رو بدون، اگر تمام زمین مثل مس بشه که هیچ گیاهی از زمین نروید و هیچ قطره بارانی هم از فضا و بالا نبارد، خدا میتونه بندش رو تأمین بکنه روزی بده؟ عرض کرد بله من میدونم. گفت حالا که به این درجه رسیدی برو. ما دنبال یه همین چیزی میگردیم، برای اینکه او ما رو عائله خود میدونه، پرمون روزی تو به دست منه، به من تأمین میکنه. خب و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. حالا مسئله رزق، این مسئله تنگنا، همون هرگز شما در تنگنا قرار نمیگیرید، برای اینکه سراسر جهان ستاد منن، لله جنود السماوات و الارض، هر طرف شما برید راه کوشا. اگر یک کسی این راه را رفت دیگه نمیمونه، مشکل نمیمونه. اما اگر کسی مشکلش همون کلو یا جر و نار الا قرصه بود، این دو نفر در کل یک سالن بزرگ جا نمیگیرن. رهب الفنا مع الاعداء زیغتون، سم الخیاط مع الاحباب میدانو. اگر همون مسئله معروف، اگر دوستان بخواهند توی سوراخ سوزن جا بخوان، با هم جا میگیرن، به نوبت جا میگیرن. اما یه میدان وسیع دو تا دشمن بخوان جا قرار بگیرن، ببینید تنگ تر میاد. رحم الفنا مع الاعداء زیغت، اما سم الخیاط مع الاحباب میدان. حالا این بیان نورانی ذات اقدس اله فرمود به این که اگه کسی به راه باشه من نمیذارم بمونه. من یتق الله یجعل له مخرجا. بنابراین این که حق الولایه قابل اسقاط نیست، برای این که سبقه تکلیف هم داره از یک سو، حق دیگران هم هست، انسان عهده‌دار تأمین حقوق دیگران هم هست و حق نقل هم نداره به اون وجهی که ذکر شده است. والحمدلله.